بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما در واقع عمده ترین کاری که کردیم عبارت بود از اینکه اصل اثبات ناپذیری نظری های علمی، آنچه که در بیان کارنپ صراحتا مطرح شده در کتاب An Introduction to the Philosophy of Science که اون دو صفحه مربوطه رو، صفحه 20 و 21 رو قبلا در کانال کار شده، دوستان حتما دیدن و مطالعه کردن. ما اون رو بحثش رو تفصیلا کردیم. سه مقوله، من یه مروری کنم بر مباحث جلسه گذشته و درس امروز رو پی بگیریم. سه مقوله رو ما مواجه شدیم در اظهارات کارنپ و اون عبارت است از مقوله خیلی اساسی: اثبات یا تصدیق نظریه ها، ابطال نظریه ها و تایید نظریه ها. همونطور که خاطر دوستان بعد بیاد، میان تایید و تصدیق یا اثبات تفاوت بسیار اساسی و مقوله‌ای وجود داره. یعنی مقولش جداست، یعنی اصلا از جنس دیگریه. اثبات از یک جنسیه، از یک فضای دیگری رو داره صحبت میکنه. احراز قطعی صدق کردن میشه اثبات، میشه تصدیق، در حالی که ما در تایید با یک امر ذومراتب، با یک امر در واقع سلسله مراتبی مواجه هستیم. ما در تایید اینجور نداریم که این نظریه تایید شد یا نه. حرف این است که، یعنی راجع به تایید حرف ما اینجوری خواهد بود که چه میزان تایید داره، چه میزان تایید حاصل کرده در اثر آزمون‌هایی که نظریه ما از سر گذرانده، در حالی که در مورد تصدیق یا اثبات در واقع فقط حرف این است که آیا تصدیق شده است یا نه. اینکه چه میزان تصدیق شده، این معنای محصلی نداره. یا یک نظریه یا تصدیق شده یا نشده. اگر تصدیق شده، خب تصدیق شده دیگه، دیگه میزان و مقدار نداره. عذر میخوام. در حالی که در مورد تایید اینطور نیست. تایید در واقع امر ذو مراتبیه. ما تایید کمتر داریم، تایید بیشتر داریم، تایید بسیار بیشتر داریم و هاکذا. خب و این رو هم من گفتم، توضیح دادم، الان فقط به اشاره در واقع ذکر میکنم، یادآوری میکنم و اون اینکه چگونگی اسناد اون میزان از تایید رو، هر میزانی برای هر نظریه‌ای در واقع برمیگرده به معطوف به نظریه تاییدی که شما دانشمندان به استخدام در آوردید، اختیار کردید. عظمه. عظمه. عرض کنم که بنابراین نظریه تایید شما هست که در واقع به شما میگه که چگونه اون نظام محاسباتی تایید رو با توجه به چه ویژگی هایی و چگونه محاسبه کنید. و بنابراین تایید رو در واقع ما از تصدیق جدا کردیم. این کاریست که در فلسفه علم می‌کنیم و البته نیازی به گفتن نداره مجدداً که در عرف، در زندگی عرفی، ما مردم، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، نوعاً وقتی میگیم تایید مقصودمون همون تصدیقه و تصدیق یا اثبات هم که میگیم منظورم تاییده. در واقع این تفاوتی میان این مقولات وجود نداره در عرف، اما در فلسفه علم اینها جداست. داستان تصدیق و تایید دو دو جریان و دو ماجرای جداگونه هستش. خب عرض کنم که مطلب دیگری که گفتیم داستان خود اثبات ناپذیری نظریه ها یا قوانین علمیه که چرا اینها رو نمیتوان، نظریه های علمی رو چرا ما نمیتوانیم اثبات کنیم، که به تفصیل گفتم و دوستان اونجا حتما مراجعه میکنن به درس. و مطلب بعدی این بود که گفتیم که کارنپ اگه خاطرتون باشه در صفحه 20 میگفتش که even if we assume the truth of observation statements we can never be certain of the truth of an inductive conclusion. جمله اینجوری بودش. امهات اصلی این عبارت اینه، این سخن کارنب اینه که حتی اگر ما فرض کنیم که صدق مقدمات ما احراز شده، ما صادقن، حتی اگر فرض کنیم ما صادقن، باز هم نتیجه تعمیم استقرایی میتواند کاذب باشد. در واقع مفید به یقین نبودن هم تعمیم های استقرایی رو داره بیان میکنه و هم کار دیگری که داره میکنه این است که هم کار دیگری که داره میکنه این است که در واقع داره اشاره میکنه که گزارهای مشاهداتی الزاماً صادق نیستند. Even if we assume the truth of observation statements، حتی اگر ما فرض کنیم صدق گزارهای مشاهداتی، یعنی مقدماتی که بر اون مبنا، بر اون اساس تعمیم استقرایی رو میدیم، با این حال باز هم در واقع نتیجه استقرایی میتونه کاذب باشه. بنابراین مطلب دوم که باید بهش توجه کرد این است که از نظر کارنب گزارهای مشاهداتی الزاماً از اون جهت که گزارش تجارب ادراکی ما هستند الزاماً صادق نیستند. هیچ الزامی نداره صادق باشند به صرف اینکه ما مشاهده کردیم که چه میدونم فلان اسید بر روی مثلا فلان فلز مثلا بهمان ترکیب رو ایجاد کرد یا نمیدونم فلان نوع گاز رو ساطع کرد و هاکذا و بعد اینو تو گزاره مشاهداتیمون بیان کردیم، اما صدق این رو ما نمیتونیم به این، یعنی صرفا بگیم خب مشاهده کردیم دیگه، به صرف یک امر، یک واقعه، یک حادثه در عالم واقع تجربه شده، مورد تجربه ادراکی ما قرار گرفته، نمیتونیم حکم کنیم که گزاره مشاهداتی حاصله صادق است. اینم که دوستان خاطرشون هست و که به تفصیل بحثش رو کردیم. حالا در واقع میخوایم این رو بگیم که به در واقع به بحث فصل سوم که فصلی بسیار بسیار مبنایی و تعیین کننده هست، فصل بسیار حساسی و داریم به اون در واقع الان اونجا اینجا میخوایم ورود کنیم به این فصل، و اون این که تقدم نظریه ها بر مشاهده. در جلسه پیش گفتم به اجمال و الان یه قدری مبسوطتر بهش میخوام بپردازم، و اون این که آیا اساساً برخلاف این قاعده روش شناختی بسیار اساسی که در ابتدا نظریه های پوزیتیویستی یا حالا به تعبیر چالمرز استقراگرایانه، آیا اساسا امکان داره که ما ذهن خودمون رو از هر نوع پیشپنداشت و پیشتلقی و نظر و نظریه و تلقی و غیره از اون پدیداری که میخوایم مورد آزمون قرار بدیم، مورد مشاهده قرار بدیم، آیا میتونیم چنین کنیم؟ آیا میتونیم ذهن خودمون رو تخلیه کنیم؟ صحبت سر این است که اولا این کار ناشدنیه. ما نمیتونیم تصنعی بنشینیم بگیم خب من نمیدانم درخت چیست. درسته که به عنوان گیاه شناس میخوام روی درختان مطالعه کنم و خب حالا میخوام مطابق این نظریه استقراگرایی ذهنم رو بعد از هر نوع پیش تلقی، پیش پنداش، پیش فرض راجع به درخت ها تخلیه کنم. خب اون وقت خیلی ساده ما نمیتونیم این کار کنیم. من نمیتونم به خودم تلقین کنم که من نمیدونم درخت چیه. خب اگر من نمیدونم اگر موفق شم، حالا فرض کنیم اولا که این کار غیر ممکنه که به خودم بگم من نمیدانم درخت چیه، من نمیدانم برگ چیه، تنه نمیدانم چیست، من نمیدانم موجود زنده و که از آب تغذیه میکنه ذو حیات، حیاتمند و یا غیر حیاتمند، اینا رو من نمیدونم چیه. اینا این مفاهیم اصلا هیچ معنایی برای من افاده نمیکنن، هیچ دلالتی برای من ندارن. من نمیتونم این کارو بکنم، خیلی ساده نمیتونم این کارا رو بکنم. ما در واقع در بیان میتونیم این حرف رو بزنیم ولی در عمل نمیتونیم. ذهن خودمون رو مثل خوز مخواه من نمیتونم ذهن خودم رو بالاراده از مجموعه از اندیشه ها و تصوراتی که از موجودات دارم و به ویژه از پدیداری که میخوام مورد مشاهده قرار بدم. اساساً یه مطلب خیلی مبنایی اینجا مطرح میشه که اگر من ذهن خودم رو از همه اینها بتوانم به فرض تخلیه کنم، وقت درخت چیه؟ این دال ره خته به حالا در زبان فارسی یا در مثلا زبان‌های دیگه هم مثلا یه جوری دیگری بیان میشه. مثلا در زبان انگلیسی TREE دبل ای، یا نمیدونم در زبان مثلا عربی یه چیز دیگری و هاکذا. اون الفاظ اون خیلی اهمیتی نداره، اون نیست که اهمیت داره، اون یه لفظه، مثل یه پاکت میمونه. منطقه اون باری که توش هست، اون بار مفهومی، اون مهمه. حالا بگیم درخت یا بگیم تری یا بگیم شجر یا چه میدونم حالا به زبان روسی یا اسپانیولی یا هر چی بگیم، به هر حال این دال در زبان فارسی دال ره خته چیه؟ این به چی برمیگرده؟ من که تخلیه کردم خودم رو، من که نمیدونم درخت چیه، برگ داره، تنه داره، چی داره، و چی رو میخوام اساسا مشاهده کنم؟ یعنی در واقع مشاهده منتفی میشه. عرضم اینه، مشاهده در همین گام اول اساسا منتفی میشه، چون دیگه من نمیدونم درخت چیه، هیچ تلقی ازش ندارم، چون گفته شده شما خودتون رو تخلیه کنید از هر پیشپنداشت و پیشفرضی خب راجع به اون پدیدار. خب اگر این مقدار من بتونم به طور بنیانی خودم رو تخلیه کنم، دیگه چیزی باقی نمیمونه. دیگه دال رخته یا درخت این دلالتی نداره به چیزی. چیزی رو نمیگه که من برم سراغ سراغ چی باید برم، چی رو باید مورد مشاهده قرار بدم. بنابراین ما اساساً و بنیاناً با یک تلقی، یک پیش تلقی، یک پیش پنداشتی عرفی که بحثش رو هفته جلسه پیش در روز یک شنبه توی جلسه جبرانیمون قدیم مفصل تر گفتم، ما در واقع با یک فهم عرفی شروع به مشاهده می کنیم. البته فهم عرفی برای کی؟ برای زمانی که در اون عرصه کاوش سابقه ای و تاریخی وجود نداره، در اون زمینه سابقه و زمینه کاوش های سایر دانشمندان وجود نداره. اونجا میتونیم این حرف رو بزنیم، اونجا میتونیم، اونجا باید بگیم که خب ما کاملا متکی بر فهم عرفی خودمون از درخت، از حیوانات، از چه میدونم انواع موجوداتی پیرامون خودمون میبینیم، جمادات و جامدات و غیره و اینها، مایعات و سیالات و غیره. ما با فهم عرفی، یعنی فهم عرفی که از آب داریم، از خورشید داریم، از ستاره ها داریم، از چه میدونم خاک داریم، با هم فهمای کاملا عرفی که میان بنی آدم تقریبا حالا با یه اختلاف کمی به طور متوازن وجود داره، یعنی میان هر قوم و مللی ما بریم به هر حال تلقی عرفی از خاک، از خورشید، از ماه، از زمین، از چه میدونم دریا و رودخانه و نمیدونم درختان و گیاهان و اینا وجود داره. با همونا هم زندگی میکنن دیگه، من حسل مجموع با همونا زندگی میکنن. اگر حوزه از معرفت دارای هیچ سابقه ای نباشه، تاریخچه ای نداشته باشه، اون وقت دانشمند ما با این فهم عرفی کارش رو شروع میکنه، نه با هیچی. با خلأ نمیتوان شروع کرد، با خلأ چیزی در نمیاد. همونطور که توضیح دادم قبلا، با خلأ چیزی حاصل نمیشه. تصور کنید یک نوزادی رو در مثلا چه میدونم چند ماهگی، 5-6 ماهگی، و اشیاء مختلفی رو از چه میدونم کاغذ و قلم و نمیدونم لیوان و قاشق و اینجور چیزا و یا انواعی از میوه ها رو ببریم جلوش، انواعی از اشیاء که دور برمون هست رو ببریم جلوش، ببریم جلو چشمانش، که مطمئنا چشمان او از مال بنده و بسیاری از ماها سالم تره. او چی فهم میکنه؟ چی تجربه میکنه؟ چیزی تجربه نمیکنه، چیزی تجربه نمیکنه. او یه سری غبار میبینه، یه سری چیزهایی که هیچ تمایز و تفکیکی بینشون نمیتونه بکنه. چیز قابل فهمی، یه فهمی حاصل نمیکنه. چرا؟ چون از پیش یک پیشبنداشت و پیشفرزی رو فرا نگرفته، بهش داده نشده توسط جامعه، و بنابراین است که متوجه نمیشه. حالا همین رو شما ببرید سن رو ببرید بالا، ببرید در مثلا فرض کنید در یک جزیره دور افتاده ای، یک روستایی، یک جای دور افتاده ای، که با فرهنگ و تمدن امروزینی که من و شما به مقدار کمی آشنایی داریم، به مقداری که آشنایی داریم، اون آشنایی حاصل نشده. بنابراین یه چیزی به نام چه میدونم رایانه و نمیدونم این قوطی های هوشمند و گوشی های هوشمند و نمیدونم خیلی از این ابزار و وسایل ارتباطی جدید اصلا نرفته. خب بعد شما برای اولین بار یه دونه از اینا رو بگیرین دستتون، ببرین با خودتون و بعد نشون بدین. اون نگاه که میکنه چی میفهمه؟ چه تلقی پیدا میکنه؟ این تجربه ادراکی او چه معنایی افاده میکنه برای او؟ هیچی. تا اینکه شما شروع کنید آموزش بهش بدید و او رو وارد این عرصه بکنید، و یا ذهن او رو باردار کنید، یا ذهن او رو باردار کنید، بگید این باش این کار میشه، اون کار میشه، اینجوری میشه، این کارها رو میتونه بکنه، صوت و تصویر رو میتونه ببره بیاره، چکار کنه و الی آخر. اما ابتدا به ساکن با صرف مشاهده این تجربه ادراکی معنای محصلی افاده نمیکنه. او فقط یه چیز یه جعبه ای میبینه. تازه اگه مفهوم جعبه رو داشته باشه، اگه مفهوم جعبه نداشته باشه که یه چیز میبینه، همین، یه چیز دیگه ای نمیبینه، همین یه چیز میبینه. بنابراین از همون ابتدا ما اولا نمیتوانیم ذهن خودمون رو تخلیه بکنیم، چنین کاری ناممکنه. ما نمیتونیم خودمون رو ببریم به زمانی که 7 سالمون بوده، و بعد نمیتونیم خودمون رو ببریم به زمانی که 7 مامون بوده، 6 مامون بوده. ما نمیتونیم کار بکنیم، بالاراده نمیتونیم بکنیم. بله ممکنه یه اتفاقی برامون بیفته، یه ضربه بهمون بخوره و کل اینا رو از دست بدیم، این ممکنه، ولی خود ما نمیتونیم بالاراده خودمون رو از این مجموعه مفاهیم و تلقی ها و تصوراتی که داریم نمیتونیم تخلیه کنیم. اونا رو ما ظرف سالیان متمادی، یعنی از همون چند ماهگی که به ما گفته شده به به بوفه، نمیدونم آبه، نمیدونم بابا مامان، اینا گفته شده، آرام آرام ما با این مفاهیم آشنا شدیم، اینا رو فرا گرفتیم، و هرچی هم سنمون رفته بالاتر، به ویژه در سنین فراگیری خیلی تند و سریعتر، با سرعت بسیار زیادی ما تونستیم اینا رو فرا بگیریم. و این فراگیری البته بلافاصله اضافه کنم کماکان ادامه داره، پایانی براش متصور نیست. یعنی تا زمانی که من و شماها در قید حیاتیم و با عالم خارج در ارتباطیم، با جامعه در ارتباطیم، مطالبی رو میخوانیم یا میشنویم در گفتگو و غیره، یا میبینیم تصاویری، سفر میکنیم و الی آخر، اینا در واقع آرام آرام این مجموعه شبکه غنی شده از مفاهیم و تصورات و تصدیقات و اینا رو داریم افزایش میدیم، تغییر و در مواردی حتی جرح و تعدیل هم میکنیم. بنابراین تجربه ادراکی و مشاهده بدون پیشپنداشت و تلقی ها اساسا غیر ممکنه. و اما اینکه خب حالا پس آزمایش ها چجوری انجام میشه، ما چکار میکنیم؟ آزمایش ها همواره با توجه به یک تصوری، یک حدسی، یک نظریهی صورت میگیره. یعنی در واقع ما ابتدا یه چیزی داریم، سپس تجربه ادراکی معنادار، نه تجربه ادراکی به قول ویلیام جیمز، یه تصورات، یه سری قبار، همینجوری یه سری فضای قبارآلوده در هم و بر هم، نه. برای تجربه ادراکی معنادار که دلالتی داشته باشه، معنی برای ما داشته باشه، ما همواره با چیزی شروع میکنیم، یک شناختی، یک تصوری. حالا ولو اون شناخت غیر دقیقی باشه یا غلط باشه، به هر حال ما با چیزی شروع میکنیم، صرف نظر از اینکه اون چیز چگونه به ما رسیده باشه، از طریق خانواده رسیده باشه، از طریق چه میدونم خواندن و نوشتن و غیره، و به هر نحوی به ما رسیده باشه، ما با توجه به اونهاست که میتوانیم مشاهده رو صورت ببخشیم. خب به همین ترتیب وقتی بریم جلو، داستان اون وقت اینجوری میشه که همواره آزمایش هایی که ما میکنیم در پرتو نظریه و یا نظریه هایی صورت میگیره. در واقع این نظریه های ما هستند، حدس های نظری ما هستند، حدس های نظری هستند که به ما میگن که چه پدیداری رو شما مشاهده کنید، علاوه بر این چه چیزی از اون پدیدار رو با چه چیز دیگری یا چه چیزهای دیگری تغییراتشون رو ببینید. شما یه چیزی رو تغییر میدید، یه چیزی رو حرارت میدید، یه چیزی رو در معرض یک سیالی، یه گازی، یه مایعی قرار میدید، یه شیئی رو. خب ببینید اینا رو، اینا از هیچ جا نمیاد، در واقع ذهن شما بارداره که من میخوام تأثیر حرارت رو پس این مقوله، یه مفهوم به نام حرارت دارید شما بر روی فلزات، یه تلقی از فلزات دارید. وقتی میگید فلزات، دست نمی کنید این لیوانی که جلو من هست رو بردارین، اینو بر نمی دارید. چرا بر نمی دارین؟ خیلی ساده، برای اینکه شما یک تلقی ولو به اجمال از فلزیت، از فلز بودن دارید. اینجور نیست که ذهن شما خالیه، اصلا نمیدونید فلزات چی هن. نمیدونید فلزات چی هن. اگر ندونید فلزات چی هن، نمیتونید حرکت کنید، نمیتونید آزمایش انجام بدید. شما یه فهم بسیار بسیار اجمالی عرفی دارید، اگر البته از صفر بخواید شروع کنید. اگر هم از صفر نخواهید شروع بکنید، یعنی در واقع در موقعیتی باشید که فیزیک امروز هست، شما به عنوان یک دانشمندی که در حوزه فیزیک میخواد مشاهده کنه، شما با ذهن خالی شروع نمی کنید. با چی شروع می کنید؟ این فیزیک عرصه است که بیش از 2000 سال قدمت داره، دست کم از ارسطو به این سو، دست کمشو داریم میگیم، و از قبل از ارسطو، در واقع از پیش سقراطیان راجع به ماده حرف زدن، راجع به ماده حرف زدن، نظری هایی راجع به ماده ارائه کردن. چیستی و ماهیت و شناخت ماده یه بخش قابل توجهی از فیزیکه، 2000 سال سابقه داره. شما اینجور نیستش که با ذهن خالی امروز روز به عنوان فیزیکدان، به عنوان یک فیزیکدان، به عنوان یک شیمیدان، یک ستاره شناس، یک زیست شناس، شما کارتون رو از صفر شروع نمی کنید. از کجا شروع می کنید؟ از اونجایی شروع می کنید که کتاب های درسیتون به پایان رسیده. یعنی شما در واقع یه مجموعه بسیار غنی از مفاهیم، آزمایش های نمونه، نظریه ها، برخی ثابت ها رو محفوظ می گیرید. اینا رو همه رو آموزش دیدید که کجا؟ تو دوره دبیرستان و بعد قدری پیچیده تر، کمی پیچیده تر تو دوره کارشناسی و سپس تو ارشد و سپس تو مقطع دکتری. شما گرانبار شدید، این ذهن شما پر است از این مفاهیم و بینش ها و نظریه ها و ابزار و چگونگی به کارگیری ابزار اندازه گیری، ابزارهای اندازه گیری و هاکذا. با توجه به اونهاست که اساساً ذهن شما معطوف میشه که چه چیز رو مسئله بدانید و مورد مشاهده قرار بدید. بنابراین آزمایش های ما نمیتوانند بدون هدایت و هدایتگری یک نظریه‌ای، یک یا چند نظریه صورت بگیرند. نظریه ها هستند، حالا از هر جا اومدن، ما خواب دیدیمشون، ریسفیدی به ما گفته، پیر دیری به ما گفته، در یک کتابی خوندیم، در یک کتابی که یکی از پیشکسوتان ما فیزیکدان ها، ما شیمیدان ها نوشته، او چنین چیزی رو از سر حدس و گمان گفته. خب حالا ما میخوایم تو اون زمینه دست به مشاهده بزنیم. بنابراین یه چیزی وجود داره به همون معنای نظریه ها، وجود داره در ذهن ما که ما با توجه به اونها آزمایش رو سازمان میدیم، آزمایش رو تقویم میکنیم، میسازیم آزمایش. آزمایش صرف این نیستش که ما رومون رو برگردونیم و نگاه کنیم ببینیم یه فلزی یه گوشه افتاده، نمیدونم شعله آتیشی هم یه جای دیگری افتاده، یه لوله آزمایش هم یه جا. اینا که آزمایش نیست. آزمایش رو شما سازمان بعد بدید که چی با چه چیزی چه کاری بکنید و چی رو مشاهده کنید. اینا رو همه رو شما باید بسازین. مجموعه این ساختنها رو بهش میگن آزمایش سازی experimentation. ما یه آزمایش داریم، یه آزمایش سازی داریم. آزمایش سازی یعنی تقویم و تنظیم و شکل دادن یه چیزی که بهش میگیم آزمایش. اون موقعی که اندازه رو میگیریم، در واقع دیگه فقط داریم ابزارها رو، اندازه گیری به کار میبریم که بگه فلان چیز چقدره، اون یکی چقدره، همینطور. اما در واقع تو برای اینکه به اینجا برسیم یک سلسله کارهایی رو انجام دادیم. این مجموعه تدارکات و چه چیزهایی، چه ابزارهای اندازه گیری متمرکز رو چه پدیداری هستیم، چه چیزهای یک پدیداری رو با چه چیزهای دیگر اون پدیدار، چه ویژگی های پدیداری رو با چه ویژگی های دیگری میخوایم میخوایم تضایفشون رو، همبستگیشون رو ببینیم چه جوریه. اگر دمای فلان چیز بالا بره، فلان گاز بالا بره، حرارت بدیم دماش بره بالا، ببین کلی داریم حرف میزنیم، گاز دماشون و بعدم حرارت دادن و بعد اینکه حالا فشار بالا میره یا پایین میره یا چه اتفاقی رو فشارش میفته. ببینید کلی مفاهیم قشنگ اینجا حضور دارن. سوال شما دارید و در پی اینید که ببینید آنچه که نظریه داره میگه اون رو میخواید مشاهده کنید. لذاست که ما مطلقاً هیچ آزمایشی نداریم که بدون هدایت نظریه یا نظریه هایی صورت بگیره. بلا استثنا تمام آزمایش هایی که صورت میگیره در هر جای دنیا، تمام آزمایش ها، خوب دقت کنید، اینها همه در پرتو یک نظریه یا نظریه های صورت میگیرن. قدری بخوایم جلوتر بریم وقت داستانی میشه که پس بنابراین جدای از این که ما تقدم تلقی ها و نظریه های ما تقدم دارن بر مشاهدات ما و تجارب ما و نظریه ها در واقع هدایت میکنن آزمایش ها رو، وقت در واقع نکته دیگری هم که در اینجا باید اضافه کرد این است که ما تجارب ادراکی ما از خلأ نمیان بیرون، از ناکجا آباد نمیان بیرون، از یک هیچ آباد نمیان بیرون. ما در واقع با توجه به اینکه در پرتو، یعنی در امتداد اونچه که گفتم، حالا بعد این رو بگم، ما در پرتو نظریه یا نظریه هایی که داریم آزمایش رو سازمان میدیم، اون وقت تجارب ادراکی ما با توجه به اونها معنی میده. تجارب ادراکیمون رو با توجه به اونها میسازیم، میگیم گاز مثلا فلان رو، گاز نیتروژن رو، گاز هیلیوم رو، گاز نمیدونم هیدروژن رو و غیره رو ما از در دمای فلان حرارت دادیم. ببینید اینو تمام دلالت داره، حرارت دادیم، دمای اون در ابتدا مثلا بوده 17-18 درجه سانتیگراد، وقتی در حرارت دادیم و رسید و فشارش هم در اون دما فلان مقدار بوده، حالا حرارت دادیم اون گاز رو و دماش مثلا چه میدونم 5 درجه اضافه شد 23 درجه، 18 درجه بود شد 23 درجه، حالا بعد میخوایم ببینیم که فشار الان چه تغییری کرده. دونه دونه این اتفاقات رو شما با گزاره‌های مشاهداتیتون دارید بیان میکنید. شما هنگامی که گزاره‌های مشاهداتی میسازید با این مفاهیم میسازید. توجه کنید. شما گزاره‌های مشاهداتیتون رو با یک مفاهیم دیگری نمیسازید. با چی میسازید؟ با گاز، با حرارت دادن، با دما، با اون مقیاسی که دما رو اندازه میگیریم، یعنی مثلا سانتیگراد، فارنهایت، هرچی و هاکذا، فشار هم همینجور. یعنی شما اینها رو مورد مش، یعنی فقط هدایتگری نیستش، نه تنها نظریه ها هدایت میکنن آزمایش رو، بلکه اتفاق مهمتر دیگری هم بعدش میفته و اونه که شما اون ادراکاتتون رو در واقع به زبان نظریه، با مفاهیم نظریه بیان می کنید. و چنین است که اون وقت گزاره‌های مشاهداتی شما گرانبار از نظریه می شن. گزاره مشاهداتی شما اون وقت گرانبار یا باردار از نظریه ها میشن. یه قدی جلوتر بریم. پس نه تنها نظریه ها هدایتگر و تقویم کننده و سازماندهی کننده آزمایشات هستند، بلکه نظریه ها در گزاره های مشاهداتی ما ریزش میکنند، فرو میریزند، ما رو پر میکنند. یه گزاره مشاهداتی رو در نظر بگیرید، فلان مقدار از گاز مثلا هیدروژن در دمای مثلا چه میدونم 18 درجه سانتیگراد فشارش اینقدر بود و پس از حرارت دادن، پس از مثلا چند دقیقه حرارت دادن فشار که دما اینقدر شد، دما شد مثلا 3 درجه سانتیگراد رفت بالا، فشار هم اینقدر شد. این شما دارید گزارش میکنید تجربه ادراکیتون رو دیگه. حالا این گزاره رو در نظر بگیرید، حالا متاسفانه من بخوام رو تخته بنویسم با این امکانات محدود اینجوری خیلی هم وقتگیر میشه، هم مطمئن نیستم که اون کاری که باید بشه صورت میگیره. علیاله روی تخیل شما الان دارم خیلی حساب میکنم و امیدوارم شما این همراهی رو بکنید. این گزاره مشاهداتی رو در نظر بگیرید که شما یک مشاهده رو گزارش کردید، گاز فلان که در دمای پهمان بود به مدت 3 دقیقه حرارت دادیم و فشار آن انقدر شد. درست؟ دارید گزارش میکنید یه تجربه ادراکیتون رو. حالا نگاه کنید ببینید مفاهیم چگونه گزارهای مشاهداتی رو باردار میکنن. اساساً مفاهیم من که اونجا حضور دارن به گزاره مشاهداتی رو از بلا 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 تبدیل میکنن به یه گزاره که معنا داره برای ما، معنا داره، دلالت داره برای ما. شما گاز رو بردارین، مفهوم گاز رو بردارین، مفهوم دمار هم بردارین، مفهوم فشار هم بردارین، مفهوم حرارت و یا حرارت دادن رو هم بردارین، چی میمونه از اون؟ اونجا چی میمونه دیگه؟ چی میمونه؟ گزاره مشاهداتی چی میشه؟ هیچی، چیزی نمیشه. میشه را و مشاهده کردیم، مشاهده شد، هیچی. چی؟ ببینید مفاهیم چقدر مهمه. مفاهیم رو شما از توی گزاره های مشاهداتی، هر گزاره مشاهداتی تو هر حوزه‌ای که دوست دارین، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، یا این ور توی اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی، از هر جایی شما مفاهیمی که بردارید، گزاره مشاهداتی در واقع عملا یه مقداری گچ و خاک و اینا باقی میمونه، معنایی نداره، دلالتی نداره. خب مفاهیم معنای خودشون از کجا پیدا میکنن؟ بنابراین گزاره های مشاهداتی گرانبار از مفاهیم هست. حالا یه قدم دیگه میخوام جلوتر بریم. گزاره های مشاهداتی گرانبار از نظریه ها هستند. گرانباری از نظریه ها را حالا میخوام نشون بدیم. از خودمون سوال میکنیم دما یعنی چی؟ دال میم الف یعنی چی؟ چه معنایی داره؟ حالا به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری فرق نمیکنه، لفظ فرق نمیکنه، دقت کنید، لفظ اهمیتی نداره که لفظه باشه مثلا دما یا باشه تمپرچر یا مثلا هر چیز دیگه، اون مهم نیستش. چی مهمه؟ مفهوم. این دما رو ما از کجا، از این معناش از کجا به دست میاره؟ گاز همینجور. اگر بنده یک لیوانی رو بگیرم دستم، یک لیوان آبی رو بگم که بله بفرمایید این گازه، یه مقداری گازه، شما میگید نه گاز نیستش، این یه لیوان پر از آبه، یه مایه به نام آب، این گاز نیستش. بعد میگم چطور، بچه اساسی شما اینو میگید، چطور اینطوری میگید؟ میگید برای اینکه گاز عبارت هست از گازی مفهومه، ولی نگاه کنید ببینید رو چی سواره. شما میگید گاز عبارت هست از سیالی که به صورت ظرف خود در می آید. این ویژگی ها رو داره. این ویژگی ها رو وقتی شما میگید ویژگی های قانونوار دارید میگید، یعنی در واقع دارید بیان نظریه هایی میکنید، نظم هایی رو بیان میکنید که بشه که مفهوم گاز معنی پیدا میکنه. گاز مفهوم خودش رو با توجه به نظریه ها نشان میده. شما میگید گازها عبارتند از اشیایی که این ویژگی ها را دارند. یعنی دارید در واقع یه نظریه رو، یعنی همون چیزها رو، همون نظریه ها رو دارید ترسیم میکنید اینجا. همون مارمولک هایی که میکشیدم به نشانه نظریه. بنابراین گاز رو با توجه به نظریه‌ای درباره گازها شما سوار شده مفهوم گاز. همینجور دما، همینجور فشار، همینجور واحد مثلا نیوتن برای اندازه‌گیری گاز، همینطور واحد مثلا سانتیگراد یا فارنهایت برای دما. تمام اینها برمیگردن به اینکه دما عبارت است از، با توجه به نظریه شما دارید میگید دما چیه، جدای از فهم عرفی. و فهم عرفی برای سطح عرف خوبه، اما الان که دیگه ما یک سابقه ای داریم، الان که ما یک سابقه ای داریم، اینا همه در واقع برمیگردن به یک، این مفاهیم بر دوش یک نظریه هایی افاده معنی میکنن برای ما. وقتی میگیم چرخش الکترونی، وقتی میگیم هسته مرکزی، وقتی میگیم جرم، وقتی میگیم نیرو، نیرو رو با توجه به مفهوم نیرو چگونه معنا پیدا میکنه، چه معنایی پیدا میکنه، از کجا ما این معنا رو در میابیم، با توجه به نظریه‌ای که مفهوم جرم در اونجا موضوعیت پیدا کرده، جرم یا نیرو یا شتاب و هاکذا، با توجه به برخی مفاهیم دیگه در یک مجموعه از مفاهیم به هم گره خوردن، یک مجموعه رو ساختن که یک نظریه است، یعنی یک نظریه رو ساختن که اون وقت مفهوم جرم اینجا معنا پیدا میکنه، مفهوم نیرو همینجور، مفهوم شتاب همینجور و هاکذا. خب کولینگ، بله. خب حالا معلوم شد که تصویر رو دوستان ندارن، ولی صدا رو به حمدالله دارید دیگه. ها همینطوره، صدا رو دوستان دارن؟ یه اعلامی سریع هم بکنید. خب خیلی متشکر، بله ممنونم از که از اینکه اعلان کردید. بسیار خوب، پس کارمون رو ادامه میدیم حالا تا هر زمان که بعدا صدا هم آمد که فبه ها. خب این مال داستان این که اولا نظریه ها تقدم دارن بر مشاهدات، یعنی اونها باید باشند تا مشاهدات بتونه صورت بگیره. بله متشکرم، برخی دیگر دوستانم اعلان کردن که صدا رو دارن، ولی من میبینم که تصویر من متوقف شده اینجا، نمیدونم هم چرا. حالا امیدواریم که مثلا بعدا تصویر هم درست بشه. حالا یال صدا رو دارین و ما کارمون رو ادامه میدیم و به تعویق نمیندازیم. عرض کنم خدمت شما، پس از این تقدم مشاهدات و آزمایشات، پس از تقدم نظریه ها بر مشاهدات، مطلب دیگری که گفتیم این بود که نظریه ها آزمایش ها رو هدایت می کنن. یعنی چه چیزی رو، چه پدیداری رو و چه چیز، چه ویژگی، چه خصوصیتی، چه جنبه ای از پدیداری رو با چه جنبه یا ویژگی یا خصوصیت اون پدیدار رو شما مورد مشاهده قرار بدید و همبستگی و تضایف اینها رو که چه نسبتی با هم دارن و مورد مشاهده قرار بدید. نقش نظری ها، نقش هدایتگری نظری ها. و مطلب بعدی این بود که خب حالا نظری ها فقط این نیستش که برای معنا پیدا کردن تجارب ادراکی و مشاهدات لازمند، بلکه و هم نقش هدایتگری و تقویمی دارند برای آزمایش ها. بلکه یه مطلب مهمتر این که گزاره های مشاهداتی ما گرانبار از نظریه هستند. چگونه؟ از طریق مفاهیمی که در گزاره های مشاهداتی حضور دارند. خاطر دوستان میاد گفتیم که گزاره های مشاهداتی سرشار از مفاهیمند. مفاهیم از گزاره های مشاهداتی برداریم، چیزی باقی نمیمونه. چیزی باقی نمیمونه. اما مفاهیم معنای خودشون از کجا حاصل میکنن؟ با توجه به نظریه ها. یعنی مثلا این گزاره که چه چیز را فلز بدانیم، در واقع داستان اینجوری میشه. یعنی فلز چیست؟ فلز عبارت است از شیء جامدی که، یعنی هر شیئی که، این هر داره، هر شیئی که جامد باشد و چکش خار باشد و مثلا حالا یه سری ویژگی های دیگه، این میشه فلز. و این حرف در واقع یه نظریه از خودش. بعد خود این نظریه به نوبه خود رو دوش یه سری مفاهیم سپاره. چه مفاهیمی؟ چکشخاری، جامدیت، جامد بودن. خود جامد بودن چه معنی داره؟ ما معنا میکنیم با توجه باز به یه نظریه در سطح فرودینتر، عمیقتر، ژرفتر، ما جامد بودن رو معنا میکنیم. جامد بودن رو، چکشخاری رو و هاکذا و هر ویژگی مهم دیگری که برای فلز بودن به کار میبریم و الی آخر و الی آخر. بنابراین این نظریه ها از طریق مفاهیم در گزارهای مشاهداتی حضور پیدا می کنند. این لب و لباب اون مطلبی است که خواستم بگم. و بنابراین به تعبیر نوربود و راسل هنسون، N نقطه R نقطه هنسون، شما گزارهای مشاهداتی گرانبار از نظریه هستند. به این معنا و به این طریقی که عرض کردم این گرانباری صورت میگیره. بسیار خوب، این رو هم ما داشتیم و گفتیم. حالا ما وقتمون یک ساعتی داشتیم تا بریم سراغ بعد فصل سوم رو هم امروز با توجه به مقدماتی که جلسه جبرانی داشتیم، با این جلسه در واقع بحث فصل سوم هم به پایان رسید و جلسه پنجممون رو انشاءالله در جلسه بعدی میریم سراغ میریم سراغ ابطالگرایی. دوستان محبت کنن فصل چهارم چیستی علم رو عذر میخوام دوستان محبت کنن فصل چهارم کتاب چیستی علم رو، چکیدش رو، تا سه شنبه هفته بعد به جیمیل من ارسال کنن. فصل رو با دقت بخونید، فصل چهارم رو، و تا بگم که کار بعدی ما بعد از هفته بعد میریم سراغ بحث مطول و مفصل ابطالگرایی. برای این کار متوسل میشیم به فصل پنجم کتاب Logic of Scientific Discovery کارل پاپر. مشخصات اون کتاب رو و اون طبع خاص رو خدمت دوستان گفتم که کدوم طبع رو انتخاب بکنید برای کپی کردن. حالا من باید یک هماهنگی بکنم با آقای کاظم بیکی، ببینم ایشون موفق شدن اون فصل رو با فصل از اون کتاب خاص رو، اون طبع خاص اون کتاب رو تونستن تهیه کنن که اون فصل رو برای دوستان بذارن روی کانال. علی حاله من با ایشون هماهنگ میکنم، اگر نتونستن من ناگزیر فصل پنج رو از روی نسخه کتاب خودم کپی میکنم و میذارم روی صفحه تلگرامی که شما کم کم خودتون رو باش آشنا کنید و یه قدی باش یه کم کشتی بگیرین و که آماده بشین. عرض کنم که این حمال این مطلب دوستان محبت کنند با توجه به اینکه ما امکان اصطلاح بحث فل مجلس نداریم و شما با این امکانات نمیتونید ابهامی، سوالی، نمیدونم اشکالی جایی دارید مطرح کنین، من توصیه میکنم دوستان بفرستید برای من، یا تو کانال بفرستین یا به خودم مستقیم به تلگرام بفرستین، یعنی یا تو کانال گروه همون بفرستید یا نه دوست دارید جدا بفرستین، جدا بفرستین. علی حاله جایی اگر ابهامی وجود داره، یه مطلبی رو خوب متوجه نشدید، ابهام داره، نامشخصه و هاکذا، رو حتما مطرح کنید، بگید، نذارید برای موقع امتحان و یه هفته دو هفته قبل از امتحان که اون وقت دیگه خیلی معلوم نیست چی از آب در بیاد، امکان فهم درستی حاصل بشه اون موقع یا نه. بنابراین هم راجع به مقدمه کتاب که من فکر میکنم مطلبی نداره که قابل گفتن باشه، فصل اول هم همینجور، فصل دوم هم همینجور، مسئله استقرار اگه دوستان مشکلی دارن حتما مطرح کنن، هر نوع مشکلی دارین، هر نوع مشکلی دارین مطرح کنید که من به رفع اونها اقدام کنم. برای مطرح کردنش هم این راه ها وجود داره که هم در کانال گروه خودمون هم مستقیما میتونید به تلگرام خود من بفرستید، از طریق تلگرام به خودم بفرستید و من توضیح خواهم داد. موفق و سلامت باشید، امید خدا، خدا حافظ.